کنه، حالا آیا برسه به دست نیازمندان آیا نرسه. این پیام خانم سعیدی پناه بود. بسته صوتی روز شمار رو بشنویم برای عزیزانی که به ایام و مناسبت‌هایی که در اونها اتفاق میفته خیلی اهمیت میدن.
سلام، من سهل کاریم. میخواییم روز شمار امروز تقویم رو ورق بزنیم و ببینیم چه رویدادهایی توی این هفته در تقویم ثبت شده. 24 اردیبهشت در تقویم روز فتوای میرزای شیرازی مبنی بر تحریم استفاده از تنباکوه.
تقریبا ایران را در اشارت گرفته بودند به واسطه قرارداد تنباکو.
ناصرالدین شاه در سومین سفرش از راه روسیه به انگلستان رفت. این سفر که به ترغیب صدر اعظم امینالسلطان بود، باعث شد شاه در اثر ولخرجی‌های زیاد پولهایش تمام شود. تصمیم می‌گیرد برای رفع این مشکل امتیازی را در زمینه کشت، توزیع و فروش توتون و تنباکو به یک نفر انگلیسی به نام ماژور تالبوت واگذار و در مقابل 2000 لیره دریافت کند. تالبوت توانست با دادن رشوه هایی به درباریان از جمله امینالسلطان نظر موافق شاه را به دادن انحصار دخانیات جلب کند. بعد از برگشت شاه به ایران، تالبوت نیز برای شروع کار به ایران آمد. طبق قرارداد باید سالانه 15000 لیره به صندوق دولت ایران واریز می کرد و در عوض کشت، خرید و فروش توتون و تنباکو را در ایران در انحصار خود می گرفت. در این موقع سید جمال الدین اسدآبادی نامه‌ای به میرزای شیرازی در مورد مسئله امتیاز تنباکو و مسائل دیگر نوشت. بعد از ارسال نامه، میرزای شیرازی تلگرافی را به نزد شاه میفرستد و میگوید کسانی را که تبعید کرده است به کشور بازگرداند و در مورد قرارداد مخالفت خود را ابراز کرد. چندی بعد ناگهان در تهران حکم تحریم تنباکو از طرف آیت الله میرزای شیرازی صادر میشود. پیرو به فتوای آیت الله میرزای شیرازی، مردم به مبارزه ادامه دادند تا اینکه امتیاز داخلی دخانیات از طرف شاه لغو میشود. علما و مردم به این اکتفا نمی کنند و خواستار لغو امتیاز خارجی نیز می شوند. پس از حکم میرزای شیرازی قلیان ها شکسته می شود و مردم از کشیدن توتون و تنباکو دست می کشند. در همان زمان میرزا آشتیانی از علمای مشهور تهران در نامی به ناصرالدین شاه می نویسد تنها مقصود ما لغو امتیاز انحصار دخانیات ام از داخله و خارجه و کوتاه کردن دست خارجی هاست و هیچ تقاضای دیگری نداریم. ناصرالدین شاه در جواب به امینالسلطان می نویسد نایب سلطنه، امتیاز داخلی را که برداشته بودیم، حال امتیاز از خارجه را هم برداشتیم و امینالسلطان دست خط شاه را مبنی بر لغو امتیاز خارجه تسلیم میرزای آشتیانی می کند. علما در مورد تحریم به میرزای شیرازی در سامرا تلگراف می زنند. میرزا در جواب می گوید سر جایش هست تا موقعی که دست خط آشتیانی مبنی بر حقیقت داشتن لغو امتیاز بیاید. در همین زمان اعلامیه جهت لغو امتیاز تنباکو منتشر می شود. علما دوباره از میرزای شیرازی میپرسند که آیا حکم سر جایش هست یا نه که میرزا این حکم را صادر میکند. حکم تحریم لغو شد.
میرزای شیرازی مرجع مطلق جهان تشیع این قرارداد را منافی صریح قرآن و استقلال ایران میخواند.
بیست و پنجم اردیبهشت در تقویم روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسیه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 329 هجری قمری در روستای پاش در شهرستان طوس در خراسان متولد شد. نام وی در همه جا ابوالقاسم فردوسی شناخته شده و نام کوچک او را در بنمایه‌های کهن‌تر حسن نیز نوشتند. پدرش از دهقانان طوس بود. وی از همان زمان به کسب علم و دانش می‌پرداخت. کودکی و جوانی فردوسی در زمان سامانیان سپری شده. او در جوانی نیز به سرایندگی می‌پرداخته. از بین داستان‌های شاهنامه که گمان می‌رود در جوانی وی گفته شده باشد، می‌توان داستان‌های بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، داستان اکبان دیو و داستان سیاوش را نام برد. فردوسی سرودن شاهنامه را بر پایه نوشتار ابو منصوری در حدود سال 370 هجری قمری شروع کرد و سرانجام آن را در سال 384 هجری قمری به پایان رساند. این ویرایش نخستین شاهنامه بود و فردوسی نزدیک به 20 سال دیگر در تکمیل و تصحیح آن کوشید که این سالها همزمان با برافتادن سامانیان و برآمدن سلطان محمود غزنوی بود. فردوسی در سال 394 هجری قمری در سن 65 سالگی بران شد که شاهنامه را به سلطان محمود اهدا کند و از این رو دست به کار تدوین ویرایش تازی از شاهنامه شد. پایان ویرایش دوم شاهنامه که بیشتر مربوط به پادشاهی ساسانیان و مقارن با 71 سالگی فردوسی بود. فردوسی شاهنامه را در 6 یا 7 دفتر به دربار قصد نزد سلطان محمود فرستاد، اما سلطان محمود توجهی به این اثر نکرد و باعث تلخکامی فردوسی شد. فردوسی تقریبا در سن 80 سالگی، یعنی پس از سال 405 هجری قمری و پیش از سال 411 هجری قمری، چشم از جهان فرو بست. پس از مرگ وی باعث طبرستان به دلیل شیعه بودن ابوالقاسم فردوسی از به خاک سپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانان جلوگیری نمود و به ناچار در باغ خود در توس به خاک سپرده شد. به همت فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با همکاری بنیاد سعدی و همراهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی روز 25 اردیبهشت را در تقویم ملی ایرانیان روز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامیده.
سپهدار شاهنامه فردوسی است.
این روزها هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه است.
موزه ملی ایران یکی از مهمترین موزه های کشورمون هست، موزه مادره.
در قطعنامه شماره 512 مجمع عمومی کمیته بین المللی موزه ها آیکوم که در 28 می 1977 میلادی در مسکو منتشر شد، روز 18 می روز جهانی موزه ها نامگذاری شد. فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیا و وسایلی که در موزه ها جمع آوری شده شناخته میشه. موزه ها انواع مختلفی دارند که شامل موزه های هنری، موزه های تاریخی، موزه های تخصصی، موزه های علمی، موزه های فنی و صنعتی. موزه های معروف دنیا مثل موزه لوور در فرانسه، موزه بریتانیا در لندن، موزه دیبره را در میلان، موزه متروپولیتن در آمریکا، موزه لنینگراد در روسیه، موزه ایتالیا در روم و ایران باستان در تهران وجود داره. اولین موزه ایران در سال 1295 هجری شمسی به نام موزه ملی ایران پایه‌گذاری و افتتاح شد. موزه های مهم و مختلفی در کشور ما وجود داره، مثل موزه ایران باستان، موزه آستان قدس مشهد، موزه مردم شناسی در تهران و موزه پارس در شیراز. علاوه بر موزه های گفته شده، در سایر استان ها و شهرستان های ایران موزه هایی دایر شده که هر کدوم از اونها تاریخ مفصل و تمدن اقوام گذشته رو نشون میده.
در آینه تاریخ ملت ها خود را میشناسند.
و ما این روزها در تقویم در هفته ارتباطات قرار داریم. هفدهم می میلادی و 27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومیه که این روز در سال 2005 بعد از اجلاس جهانی جامعه اطلاعات در تونس توسط سازمان ملل متحد نامگذاری شد. ارتباط، حالات چهره، رفتارها، حرکات، تنین صداها، کلمات، نوشته‌ها، چاپ، راه آهن، تلگراف، تلفن، اینترنت، استفاده از فضای مجازی در قالب نرم‌افزارهای جمعی و تمام وسایلی رو که اخیراً در راه غلبه بر مکان و زمان ساخته شده رو در بر میگیره. به طور کلی هدف از روز جهانی ارتباطات کمک به ایجاد پل‌های ارتباطی قوی و مستحکم‌تر بین کشورهای مختلف و مردم جهانه، به طوری که بعضیا قدرت رادیو رو با قدرت بمب اتم مقایسه کردن. در واقع میتوان گفت روز ملی ارتباطات نقطه عطفی در توسعه و تحول کشوره.
امرسان‌های داخلی تلاش زیادی کردن، تیم‌های فنی خوبی هستن، جوان‌های خوبی هستن که اومدن کار کردن، نیازمند حمایتن.
امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه 56 روز معادل 8 هفته از سال 1399 گذشته و 310 روز معادل 44 هفته و همچنین 7440 ساعت تا سال 1400 باقی مونده. قدر لحظه‌هامون رو بدونیم تا روز شمار بعد. خدا نگهدار.
درسته که استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی مشکل سازه و میتونه برای جامعه دردسرهایی رو ایجاد کنه، اما تجربه نشون داده که استفاده صحیح و مدیریت شده از فضاهای مجازی میتونه خیلی جاها خودش راه حل باشه. امروز به ما بگید که آیا شما در پویش‌های انسان دوستانه در فضای مجازی شرکت کردین یا نه، و دلیلش رو هم به ما بگید. 22-65-24-65 و سامانه پیمکی 30094 در خدمت شماست. خانم دلدار عزیز از کرج گفتم فقط ما به اونهایی که زیر نظر ارگانهای دولتی باشن کمک میکنیم، چون به اونها اعتماد داریم و الان همه مردم به خاطر کرونا دچار مشکل هستن و نیاز هست که همه به همدیگه کمک کنیم. آقای ابوالفضل حیدری از ویدوج کاشان گفتن دیشب از خدا خواستم که خدای کاری بکن که بتونم به تو امید داشته باشم، کاری بکن که فقط به تو دل ببندم ولا غیر، کاری بکن که از بسته حمایتی مؤمنانه تو برخوردار بشم نه از بسته حمایتی آدم ها. امشب حتما دعا برای سلامتی شما سرکار خانم محمدی دارم. خیلی خیلی ممنونم، درود بر شما و امیدوارم که دعاهاتون برآورده بشه. مریم عزیز نوشته به نظرم از طریق پویش‌های فضای مجازی کمک‌ها خیلی زودتر به نیازمندان میرسه، اما مشکل فقط سوء استفاده است. آدم نمیدونه واقعا چطور کمک کنه. گاهی فکر میکنم خودم پاشم برم مستقیم برسونم کمک‌ها رو به دست نیازمندان. یازده و 42 دقیقه است. شما همراه سعادت آباد رادیو تهران هستید.
وسوسه و آشوب است بین تاریکی و نور، رقص سنگ است در این جام بلور، دل شیدا و صبور میبرد گاه به آرامش دیدار مرا، میکشد گاه به تاریکی بسیار مرا. به کدام مذهب هستین، به کدام ملت هستین که کشد عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ به کدام مذهب هستین، به کدام ملت هستین که کشن عاشقی را که چرایی. شب بی حاصل من سر نرسید، سوخت این شمع و به آخر نرسید. من کجا گرمی بخشنده آغوش کجا، من کجا چشم خطا بین و خطا پوش کجا. به کدام مذهب هستیم، به کدام ملت هستیم که کشم عاشقی را که تو عاشقم چرایی. به کدام مذهب هستیم، به کدام ملت هستیم که کشم عاشقی را که تو عاشقم چرایی. به کدام مذهب هستی، به کدام ملت هستی
درود بر شما. سعادت همراه همیشگیتون باشه. از سعادت آباد رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. اما در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با حاج آقا سلیمی، معاون فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی. حاج آقا سلیمی سلام، خوش آمدین به سعادت آباد رادیو تهران.
سلام عرض میکنم سرکار خانم محمدی، خدا قوت، سپاسگزارم برای شما و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
ممنون از شما. حاج آقا سلیمی، در مورد مراسمی که به صورت آنلاین از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شبهای قدر پخش میشه، لطفا توضیح بیشتر بفرمایید برای شنونده های ما.
تمنا میکنم از خونم حضور مبارکتون که کلن اگرچه مستأثر هستید که ما واقعا مایل بودیم که در خدمت مردم عزیز و ارجمند باشیم، اما با توجه به ضرورت تبعیت از سیاست ها و برنامه ها و مسببات ستاد ملی مبارزه با کرونا، ناگزیر ما این برنامه ها رو به صورت رسانه‌ای و مجازی و آنلاین داریم تقدیم میکنیم که در دو سه شاخه هست. حضورتون خیلی سریع عرض میکنم. اولین مورد اینه که به طور کلی ما هر شب از ساعت 23:30 با حضور سخنرانان و عزیزانمون هم برنامه سخنرانی و کارشناسی داریم، هم مناجات و هم مدیح سرایی که با حضور روحانیون و ذاکرین آل الله برگزار میشه بدون حضور جمعیت، و پخش زنده داریم از صفحه اینستاگرام آستان مقدس به نشانی عبدالعظیم اندرلاین آی آر. و عین این برنامه رو با توجه به اینکه مستأثر هستید هر روز با همت خوب دوستان عزیزمون در شبکه 5 سیما مراسم ترتیل خانی داریم بعد از نماز ظهر و عصر که طی اون به موازات حضور مرتلین و قاریان ممتاز بین المللی در جوار ذریح حضرت عبدالعظیم علیه السلام توضیحات مختصری متضمن مفاهیم کلیدی هر جزئی که اون روز تلاوت میشه داده میشه و یک سوال مسابقه فرهنگ قرآنی مطرح میشه. جایزه متبرکی هم در نظر گرفتیم که هر روز 5 نفر از هموطنان عزیز به قید قرعه انتخاب میشن برای شرکت در مراسم ویژه قباروبی حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام که انشاءالله در اولین فرصتی که شرایط عادی برقرار بشه ازشون دعوت میکنیم قدم تو چشم ما بگذارن. این مراسم هم از طریق شبکه 5 سیما مستقیم پخش میشه و همزمان باز همون صفحه اینستاگرام هم این رو برای علاقمندان پخش میکنه. مستحضر هستید که برنامه هامون علاوه بر برنامه این که پری شب در شب اول قبل در شب اول قدر در خدمت عزیزان بودیم، امشب هم انشاءالله از ساعت 21:45 با حضور قاریان و ذاکرین آل الله شروع میشه. رادیو تهران هم محبت دارن و این مراسم رو مستقیم برای شنوندگان عزیز پخش میکنن. امشب انشاءالله آقایان غلامرضازاده و زین العابدین فرد دعای جوشن رو میخونن و سخندان برنامه‌مون هم جناب حجت الاسلام و المحسن آقای سید حمید میرباقری هستن. این برنامه از ساعت 21:45 دقیقه آغاز میشه تا 1:30 بامداد. این همین برنامه با تغییر سخندان محترم که حضرت استاد دکتر رفیعی هستن انشاءالله شب 23 هم در بازه زمانی 21:45 دقیقه تا 1:30 بامداد پخش میشه. سوال و فرمایشی باشه در خدمتتون.
فرمودید در شب 19 مراسم به صورت آنلاین برگزار شده.
بله.
بفرمایید استقبال مردم به صورت مجازی یا رصد شده به چه صورت بوده؟
هنوز من آمار نگرفتم با توجه به اینکه عمدتاً بر اساس گزارش کلی که به من دادن از طریق شبکه 5 چون پوشش بسیار خوبی داده شد و همچنین رادیو تهران اکثر عزیزانی که همراه بودن از این طریق دنبال کردن.
درسته. خب مردم پس فرمودین اگر بخواین به صورت آنلاین در مراسم شب قدر شرکت کنن عبدالعظیم آندرلاین IR. درسته.
بله بله.
از ساعت 9:45 دقیقه شب بله، 21:45 دقیقه آغاز میشه.
بله خانم.
ممنون
بله.
از توضیحاتتون حاج آقا سلیمی معاون فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی.
نایب وزیر شما همکاران و شنوندگان عزیز هستیم ان شاء الله.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم سپیده آقاجانی همکار خوبم یک بسته صوتی آماده کردن به مناسبت هفته میراث فرهنگی که با هم میشنویم.
شنوندگان رادیو تهران برنامه سعادت آباد. 28 اردیبهشت ماه روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگیه. در سالهای گذشته بازدید از موزه ها در این روز رایگان بود، اما امسال موزه ها همچنان تعطیلند و ما همچنان به هشتگ در خانه بمانیم توجه میکنیم. آقای نامی نامور درباره تعدادی از جاذبه‌های گردشگری که ثبت جهانی هم شدند توضیحاتی را ارائه می‌کنند که از شما دعوت می‌کنم همراه با ما این توضیحات را بشنوید.
درود به همه شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. امروز میخوام راجع به 3 از آثار ایران که ثبت جهانی یونسکو شده هستند رو صحبت کنم. همونطور که میدونید ما در ایران 24 اثر داریم که ثبت جهانی یونسکو شده. در ابتدا میخوام راجع به ارگ بم صحبت کنم. ارگ بم قدمتی به بیش از 2800 سال داره به وسعت 20 هکتار. همین الان به عنوان بزرگترین بنای خشتی جهان ثبت جهانی یونسکو شده. در داخل ارگ مثل تمام شهرهای ایران امکانات شهرنشینی وجود داشته، از سیستم آب و فاضلاب، مدرسه، کنیسه، آتشکده، مسجد در اونجا داریم. مسجد جامعی که داخل ارگ بم قرار داره یکی از قدیمی ترین مساجد جامعه ایران هستش. بازار ارگ دارای رونق خوبی بوده که حتی تا اواخر دوره حکومت قاجار هم دایر بوده. در داخل ارگ ما کاروانسرا داشتیم که یک کاروانسرا دو طبقه هم داشتیم. درسته در زلزله بم ارگ خراب شد، ولی همون موقع هم امکان روپا بودنشو داشتش. این باور اشتباه هستش که ارگ بم خراب شده. ارگ بم کماکان استوار هست و الان هم در حال مرمت هستش که بیش از 70% ارگ بم مرمت شده و به عنوان بزرگترین بنای خشتی جهان هم به شمار میاد. یه نکته جالب راجع ارگ بم بگم، در بخش سربازخونه ارگ میریم ما اونجا اکو صدا داره. همونطور که میدونید کل بنا سازه از خشت هست و ما در این بنای خشتی اکو صدا رو داریم و حتی مقایسه میکننش با مسجد امام در میدان نقش جهان اسلام، ولی اون داره سقف هست، مسقفه، ولی با بنای خشتی دارای اکو هستش. بنای دومی که میخوام برای شما بزرگواران صحبت کنم سازه های آبی شوشتر هستش که در خوزستان قرار داره. یک نکته در ابتدا بگم، عکس هایی که ما از سازه های آبی شوشتر میبینیم قسمتی هستش که آسیاب های شوشتر قرار داره، اما مجموعه های سازه های آبی شوشتر چندین مجموعه هستش که یک بخشی از همین آسیاب ها هستش: بند میزان، بند شادروان، قلعه سلاسل، نهر داریون، پل گرگر و غیره، که همه اینها با هم ثبت جهانی یونسکو شدن. یه پل قدیمی داره که به زمان ساسانی ها برمیگرده، حدود 1730 سال پیش. یه نکته دیگه هم بگم، ما در سیستم آبیاری ایرانی قنات داریم که آب رو برمیدارن از سفره زیرزمینی، ولی در خوزستان آب رو از رود میگیرن. رود کارون که وارد شوشتر میشه به دو قسمت تقسیم میشه، یه قسمتش توسط بند میزان وارد شهر میشه و به قسمت آسیاب‌های آبی میره و از اون آب استفاده میشه و در قسمت خروجی به رود دیگه اضافه میشه. آب منحرف نمیشه، فقط ازش استفاده میکنن و دوباره در بخش خروجی شهر به مسیر قدیمی خودش آب برمیگرده و استفاده میشه. در زمان پهلوی دوم از بخش آسیاب‌های آبی به عنوان تولید برق هم استفاده شده که این مجموعه در شهر شوشتر به عنوان یک از 24 تا اثر ایران ثبت جهانی یونسکو شده. گنبد سلطانیه بلندترین گنبد آجری دنیا هستش که در سال 702 هجری قمری به دستور محمد خدابنده یا اویجای ترک هشتمین پادشاه ایلخان مغول بود ساخته میشه. پدرش چون علاقه زیادی به این منطقه داشت بنا رو در اینجا میسازند. معمار و هنرمندان بسیار زیادی از کل ایران رو جمع میکنن تا اینکه بخوایم بنا رو بسازن و 10 سال ساخت این گنبد زیبا طول میکشه که بیش از 3000 نفر کارگر و معمار در اونجا کار کردن. ارتفاع گنبد حدود 50 متره و دهانه گنبد حدود 25 متره. این بنا به عنوان بلندترین بنای آجری دنیا ثبت جهانی یونسکو شده. این گنبد داره بخشی هستش که ساختمان اصلی، تربتخانه، سرداب و داره دو طبقه هستش، طبقه اول و طبقه دوم. تزییناتی که ما در اونجا میبینیم کاشی‌های زمان ایلخانی هست، کاشی‌های معرق و کاشی‌های آجری ما در اونجا میبینیم. یه نکته جالبی داره که گنبد این بنا گنبدش دو پوسته هست که یه گنبد قرار داره و یک فاصله بین یک گنبد دیگه قرار داره، به این فاصله میگن عرق چین و گنبد به عنوان یک عایق عمل میکنه. این سرسر به عنوان سرسر از 24 اثر ایران هست که ثبت جهانی یونسکو شده. امیدوارم که برید بعد از کرونا بناهای زیبا رو ببینید و لذت ببرید. ارادتمند.
خب یک بار دیگه تشکر میکنم از همکار خوبم سپیده آقاجانی که در حوزه گردشگری زحمت میکشن و برای ما بسته های صوتی آماده میکنن. اما زلزله هفته گذشته زنگ خطری بود برای هم